أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که تقدیم اصل سببی در اصل مسببی به چه بیانی هست. ما اصل سببی غیر محرف مثل افالت و طهاره در آب رو بر اصل مسببی محرز هم میخواییم مقدم بداریم. عمده بیان این صورت از صور تقدیم هست. خب شهید صدر اینجا سه تا وجه برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر میکنه. یک وجه در خصوص استصحاب سعدی رو بر استصحاب مسببی ایشون میخوان مقدم بدارن. ایشون میگن چون استصحاب ارتکازی هست، عرف به ارتکاز خودش اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم، استصحاب سعدی رو بر استصحاب مسببی مقدم میداره. به نظر میرسه که این مطلب درسته که عرف استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم میداره، ولی نکتهش رو باید بیان کرد، یعنی که چرا عرف استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم میداره. و خیلی هم نیازی نیست اصلا در این بحث اگه به جنبه ارتکازی بودن تکیه کنیم، چون اون نکته به ارتکازی بودن دخالت درش نداره. اون نکته بحث همین یا وجه دیگری که شهید صدر مطرح میکنن که عرف ناقضیت ثبوتی رو به اثبات تفری میده، یا به تعبیر ما اصل جاری در رتبه متقدم مقدم هست بر اصل جاری بر رتبه متأخر. اصلا نیازی نیست این بحث ارتکازی بودن رو تو این بحث بکشیم، که تازه خود همونم برحال این قلط قلط داره که آیا واقعا استصحاب ارتکازی هست. ما قبول داریم ارتکازی بودن استصحاب رو، ولی اینقدر واضح نیست این ارتکازی بودن، و نیازی نیست که اصلا ما ارتکازی بودن رو در این بحث وسط بکشیم. اینه که این وجه اولی که شهید صدر ذکر میکنه. وجه دومی که شهید صدر ذکر میکنند این مختص اصالت و طهاره به نسبه الال استصحاب الموجود فی آثار طهاره است. نه، در مورد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی بود. بعدیش اصالت و طهاره رو به نسبت به استصحاب در موجود نسبت به آثار طهارت، که در همین مثال معروف استصحاب نجاست ثوب داریم و اصالت و طهارت در آب داریم. ایشون میگن که این که شارع مقدس اصالت و طهارت رو جاری کرده در آب، میتونست به جای اینکه اصالت طهاره رو در آب جاری کنه بگه که اگر شک کردید که آب طاهره یا نجسه، شما میتوانید بخورید. به جای اینکه بگه بخورید، ماده طهارت رو گفته طاهره. این که گفته طاهره یعنی این که ناظر به جمیع آثار طهارته، ناظر به جمیع آثار طهارته. خب در رأس این آثار رفع طهارت حدثیه، و اگر از جواز شرب آب خواستیم تعدی کنیم سایر موارد رو که طهارت آب اثر داره، رأس اصطلاح مهمترین اثر ظاهرش طهارت لباس مغسول به این آب هست. حدوث وضوع برای انسانی که به این آب وضوع گرفته است و اینها. ایشون اینجوری بیان کرده، ولی به نظر میرسه این مطلب درست نیست. حالا یک اشکالی آقای شهیدی اینجا مطرح میکنن که این مطلب در جایی هست که ما الماء کله طاهر تمسک کنیم، به این الماء کله طاهر از جهت سندی سند معتبری نداره، ولی قانونی که به طور کلی اصالت طهاره را اثبات میکنه او اینجور نیست که چرا اصالت طهاره را به طور کلی اثبات کرده، چون یک اثر خاص نداشته، بعضیاش خوردنی هست، بعضیشون پوشیدنی هست، بعضیشون در نماز میشه پوشید، بعضیشون اثر مختلف داره. بنابراین این که حکم به طهارت کرده برای این هست که آثار مختلف طهارت رو بار کنه، مورد در آب اثر ظاهرش خوردن نوشیدن و امثال اینها. بنابراین این مکره که حتما باید بگیم که ناظر به طهارت ثوبی که مخزون در اصالت و طهارتی که به طور کلی هست جاری نمیشه. خب این حالت این اشکال رو من به نظرم میرسید که باید یه مقدار کار بشه که آیا مثلا اصالت و طهارتی در آب در منابع عامه به عنوان یک روایت شناخته شده از پیغمبر از بدن ذهنم هست که تو منابع عامم هست، ممکنه از طریق اونها یه جوری مسلم بودن این روایت رو هم احراز کنیم. حالا اونها یه بحثه داره باید تتبع کرد، من تتبع نکردم، ولی عمده قضیه مطلبی هست که آقای شهیدی هم با اشاره میگه این وجله و تمه. عمده قضیه اینه که شارع مقدس جواز شرب رو بیان نکرده، به جای بیان جواز شرب گفته طاهره، یه جنبه روانی داره. خیلی انسان ها اصلا از آبی که نمیدونن پاکی یا نجسه نمیتونن بخورن، به دلیل این که از یاد روانی مشکل روانی برش. وقتی شارع گفت من میگم این پاکه، همون اعتبار طهارت جهت روانی انسان رو آماده میکنه، به خصوص نسبت به طهارت و نجاست یک نوع زمینه وسواس وجود داره. خب میبینیم دیگه بیشتر این وسواس در هم طهارت نجاست آب و اینها. و این که شارع مقدس بگه پاکه، خیلی اثرش در برطرف کردن وسواس خیلی بیشتر از اینه که بگه میتونی بخوری میتونی بخوری، آدم به قول من رو چندشش میشه که نه، حالت استقباه عرفی داره چیزی رو که گنده. شارع میخواد بگه اصلا پلید نیست، چون اصل قضیه اینه که پلیدی آدم پلیدی اینا اعتبارهای شرعیه، یه مرحله پلیدی های واقعی یا امثال اینها داریم. خیلی وقتا نجاست هایی که در آب هست این نجاست ها پلیدی های عرفی نداره، این عرف یه قطره نجاست یه قطره خون توی حوض نزدیک کر ریخته مزمایل شده رفته، اصلا عرف اونو استقباه عرفی نداره لولا حکم شارع به نجاسه. یعنی که اگر شارع مقدس، اگر شارع مقدس بگیم نجس، یعنی پلید، یعنی اون ذهنیتی که عرف نسبت به پلیدهای عرفی داره در میدین آب ایجاد میشه، میگه این که نه آب پلیده، میگه نه اصلا پلید نیست، پاکه، نظیفه، همسالی اینا. اینه که این معلوم نیست، نکتش این باشه که میخواد به جمعی آثار نظر داشته باشه همسالی اینها. این هم این مطلب. اما مطلب صحیح وجه سومیه که البته وجه سوم رو من الان نیازی توضیح داشتم. وجه سوم عبارت آقای شهید فضل رو
در
اشکال آقای شهیدی همچی آقای فضل
خصوص آب شد اثر ظاهرش
اون بله نه اون مطلب درسته نه مطلب درسته نه من گفتم باید دید که ما اصلا روایت هایی که در مورد ما هست خود اون روایتی که ما داریم مرفوع است الما کله طاهر، ولی عرض کنم نسبت به اصالت طهاره کلی درسته مطلب شهیدی مطلب درسته. بله عرض کنم خدمت شما. خب شهید صد وجهی که ذکر میکنن میگن که وجه اصلیش این هست، ان العرف به سذاجتهی یسر ناقضیه من مرحلت ثبوت الى مرحلت الاثبات، و توضیح المقصود ان طهارت الماء مثلا ثبوتا و واقعا لا شک فی انها تنقض نجاست الثوب ولا تزاحمها نجاست الثوب، فالعرف یسری هذه الحاله من مرحله الثبوت الى مرحله الاثبات، فیرا ان اثبات طهارت الماء و اصالت طهاره تنقض اثبات نجاست الثوب به استثاب نجاست. این نکته هست ابتداعا، این مطلب درسته ولی به نظرم یک نیاز به یک توضیحی داره. اون اینه که ببینید ما فرض این داریم که اصلی که در ما جاری میشه اصل غیر محرزه، یعنی طهارت اون طهارت واقعی رو اثبات نمی کنه، یک طهارت ظاهری اثبات میکنه. ممکنه شما بگید اون چیزی که ناقض ثبوتی هست طهارت واقعیه، اگر چیزی طهارت واقعی رو اثبات بکنه خب اون اب نداره، ولو به منات کاشفیت نباشه، اصل مغرض باشه، استثاب طهارت آب، میگه این آب رو بگو طاهره، بگو طاهره که انه، یعنی همون طهارت واقعی رو در موردش جاری کن. این ممکنه ما بگیم که طهارت ظاهری رو اصالت الطهاره ثابت میکنه و اصالت الطهاره اثبات ناقض ثبوتی نیست. اینی که اگر بخوایم این بیان رو از اون مقام ثبوت و اثبات و این تعبیراتی که شهید صد آورده خارج کنیم، لب به قضیه چیز دیگریه که با این تعبیر شهید صد تعبیر کرده. اون تعبیر از که عرض کردم مقام عرض کنم عرفن تقدم رتبی مورد اصل رو منشأ تقدیم میدانند، طهارت آب نسبت به طهارت لباس و نجاست لباس در رتبه علت هست، طهارت آب علت تقدیم طهارت، علت از بین بردن نجاست ثوبه. عرف اصل جاری در رتبه دیگه کلمه مثبت و همسایه اینا رو تعبیر نکنیم. عرف اصل جاری در رتبه متقدم رو بر اصل جاری بر رتبه متأخر مقدم می‌داره. کلمه مقام ثبوت و اثبات که یعنی اثبات همون و اصالت الماء اثبات اون طهارت واقعیه که نیست، طهارت ظاهریه که مماثل طهارت واقعیه. عرف هم اینو مماثل میدونه، همون نمیدونه. حالا در استصحاب به لسان این که این همونه، جوهرش اینه که حکم مماثله، ولی لسانن که نه این همونه. اینه که این ناقضیت ثبوتی رو به ناقضیت اثباتی عرف سرایت میده. اگه بخوایم تعبیر دقیق تر تعبیر بکنیم که چیز باشه، این هست که ما میگیم عرفن تقدم رتبی یک اصل رو، مورد اصل رو بر تقدم رتبی مورد دیگه مقدم میداره و این شکلی. حالا این توجه بفرمایید، در این تعبیری که اینجا شهید صدر آوردن و تعبیری که ما کردیم، تعبیری که ما کردیم و تعبیر شیفت، هیچ صحبت از این نیست که نکته‌ای که ایشون روش تکیه میکنه این که تسبب شرعی اصلا تو این تعبیر نیومده. ایشون میگه ناقض ثبوتی رو به ناقض نقض ثبوت، ناقضیت ثبوتی رو سرایت میده به ناقضیت اثباتی، یا ما تعبیر میکردیم اصل جاری در رتبه مقدم عرفاً مقدم هست بر اصل جاری در رتبه متأخر. آقای شهیدی همین وجه رو در واقع پذیرفته، ولی یه قیدی اینجا که داره، این قید تو کلام آقایون نیست و خیلی هم خیلی مهمه. وجوه مختلف چیزی که ذکر میکنه، الوجه الصابر ما هو صحیح من ان نکتت تقدیم الاصل السببی علی المسببی هی ان العرف حیث یرا رافعیت السبب لعدم المسبب واقعا فیحکم ذلک علی اصل الجاری فیهما فیرا رافعیت الاصل السببی لاصل نافی للمسبب. ایشون اون ناقضیت ثبوتی و اثباتی و امثال این هایی که شهید صدر آورده اینا رو حذف کرده از استدلال. فکر میکنم علت حذف کردنش به خاطر همون اشکالی بود که ما ترک کردیم، که اون بحث اثبات و امثال این ها تعبیر تعبیری هست که باعث میشه اصل جاری در سبب که غیر محرز باشه رو نتونیم توجیه کنیم تقدیمش رو بر اصل مسببی دیگر. اینه که تعبیر رو اینجور میگه فیحکم ذالک علی اصل الجاری فی ما حیث یرا رافیت سبب لعدم المسبب واقعا. هیچ هم توضیحشون نمیده حالا چون واقعا اصل سببی رافعه چطور اصل مسببی رافعه. هیچ این رو نیاز داره به همون نکته که عرف هست. بعد ادامه داره فیرا رافعیت الاصل سببی للاصل النافی للمسبب بعد ان کان صالحا لتنقیه حاله لکونه من آثار شرعیه. لکونه من آثار شرعیه رو اینجا سیر میکنه که این آثار شرعیه بودن رو دخالت میده در این بحث. حالا این داشته باشید، این رو ما صحبت میکنیم در موردش. خب بحث مهم در این بحث اینه که مرحوم نائینی و به تبع مرحوم آقای خویی بعدی و آقایون دیگه تصریح کردن که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در جایی هست که تسبب اصل مسببی از اصل سببی شرعی باشه، ولی اگر جایی تسبب شرعی نباشه، عقلی باشه، مقدم نمیشه. ما عرض میکنیم که حالا من تو همین سابق مفصل این بحثش رو آوردم، من چکیده اون بحث رو اینجا عرض میکنم، رو بعدی نکات دیگه میخوام تکیه کنم. ما عرض میکردیم که ما در بحث تقدیم اصل سببی یا اصل مسببی دو مرحله بحث داریم. یک مرحله اینه که اصل سببی و اصل مسببی آیا اصلا تعارض بدوی دارند یا ندارند. نکته مرحله دوم این که بعد از این که تعارض بدوی داشتن، آیا راه حلی برای حل این تعارض بدوی وجود دارد یا وجود ندارد. به نظر میرسه در اکثر موارد شرعیت تسبب منشأ میشود که اون تعارض بدوی ایجاد بشه، و اگر شرعیت نباشه اصلا اصل سببی و اصل مسببی تعارض ندارند. توضیح و ذالک این که در مواردی که اصل سببی و مسببی عقلی هست، غالبا سبب و مسبب اصلا ولو ملازمه واقعیه در این مورد وجود داره، ولی ملازمه ظاهریه وجود نداره، بنابراین اینا تعارض اصلا ندارن. این رو با اون مثال معروفی با در ضمن یک مثال عرض کنم، اون اینه که در استصحاب کلی قسم ثانی یه بحثی اینجا هست که استصحاب استصحاب عدم حدوث فرد. خب ما استصحاب بقای کلی رو میخواییم بکنیم، نمیدونیم هدف اصغر بوده یا هدف اکبر بوده. اگر هدف اصغر بوده با وضوع از بین رفته، ولی هدف اکبر باشه با وضوع از بین نرفته، بعد از صدور وضوع نمیدونیم اون هدف کلی از بین رفته یا نه. ما استصحاب بقای هدف کلی هدف میکنیم. خب اینجا گفتم که این معارض هست با استصحاب عدم حدوث حدث اکبر. ما نمیدونیم حدث اکبر اصلا حادث شده یا حادث نشده، عدم حدوث حدث اکبر رسال. خب اینجا بعضی گفتن که بعضی گفتن اصلا شک ما در این که الان حدث موجود هست یا موجود نیست ناشی از اینه که نمیدانیم اون حدث حادث چه شکلی بوده، حدث اکبر حادث شده یا نشده. ولی اگر بدانیم حدث اکبر حادث نشده، میدانیم که دیگه کلی نیست دیگه. پس بنابراین اصلی که میگه حدث اکبر حادث نشده است، نسبت به اصلی که بقای کلی رو بعد از صدور وضوع میخواد اثبات کنه، جنبه سببی مسببی داره. خب اینجا جواب دادم که این سببیت شرعی نیست، سببیت عقلیه. وقتی سببیت عقلی شد، اصل سببی بر اصل مسببی اصلا مقدم نیست.
چه جوری؟
چه
فرقی که سبب کلی نیست؟
چیه؟
فرق با کلی عینیت داره؟
نه عینیت نداره. عینیت نداره فرق با کلی. عرض کنم خدمت شما این کلی کلی میتواند در ضمن این فرد باشد، میتواند در ضمن اون فرد باشد.
معلول فرد که نیست،
معلول فرد است. کلی به نحو صرف الوجود معلول فرد است. معلول فرد است یعنی این، چون در واقع کلی به نحو صرف الوجود تحققش در خارج به تحقق فرده،
عینیت
نه عینیت به این معنا، یعنی این فرد است که اون کلی رو ایجاد میکنه. ذهن انسان بعد از اینکه فرد، از فرد اون مفهوم کلی رو انتظام میکنه. کلی که به نحو صرف الوجود هست یک نحو در واقع اعتباری هست که از خارج، یعنی اون خارجیت کلی به نحو صرف الوجود ها، نه وجود ساری. وجود ساری اینه چیز هست، فرض این هست به نحو کلی، به نحو در خارج اون صرف الوجود به وسیله این فرد ایجاد میشه. چون در واقع یک نوع انتظاعی هست اون کلی از خصوصیت اون فرد خارجی. حالا این باشه که آیا عین اونه یک کلی هست در جای خودش. این چیزی که اینجا مطرح هست اینه. خب عرض کنم خدمت شما، میگن این کل به هر حال اصل جاری در سبب در جایی بر اصل جاری در مسبب تقدم داره که تسبب شرعی باشه و اینجا تسببش عقلی هست. یعنی چی این تسببش عقلی اینجا جاری نمیشه؟ میگن اصلا با هم تنافی ندارن، هر دو جاری میشن، چون مسبب بینا متفاوته. ولو بین تحقق فرد طویل و اما بین عدم تحقق فرد طویل و عدم تحقق عدم بقاء کلی بعد از صدور وضوع ملازمه واقعی هست، ولی این ملازمه به مقام ظاهر سرایت نمی کنه. بنابراین در مقام تعبد و ظاهر شارع مقدس می تواند به شما بگوید که فرد طویل ایجاد نشده است، حادث نشده است، کلی هم موجود است. فرض اینه دیگه. خب حالا اگر شما گفتید که نه، عرف زیر بار این مطلب نمیره، عرف همچنانی که بین عدم حدوث فرد طویل و عدم بقاء کلی بعد از صدور وضوع ملازمه واقعی میبیند، این ملازمه واقعی رو در مقام ظاهر هم قائل هست. ملازمه رو در مقام این معنیش چیه؟ معنیش که تعارض ایجاد میشه. اصلا اون تنافی بین اینها در اثر این ملازمه. قبلا چرا تنافی نبود؟ چون مسبب به اصلا مختلف بود. مسبب اصل سببی در فرد بود که اصل عدم و مسبب به اصل مسببی در کلی بود و فرد و کلی فرض اینه که با هم دیگه یکی نیستن. خب حالا اگر ما گفتیم ولو یکی نیستند، ملازمه در مقام اثبات هم دارن، ملازمه در مقام ظاهر هم دارن، حکم ظاهری هم دارن، معناش چیه؟ معناش اینه که اصلی که میگه که بگو این فرد طویل حادث نشده است، میگوید بگو کلی باقی نیست. پس بنابراین اصل جاری در سبب نسبت به مسبب اصل در جاری در مسبب حرف داره. میگه که بگو که در نتیجه این بحث این هست، به خاطر ملازمه عرفیه‌ای که اونجا وجود داره. اصل جاری در سبب که میگه که فرد طویل حادث نشده است، عرفاً معناش اینه که در کلی هم موجود نیست. استصحاب میگه کلی موجود است، استصحاب که در کلی جاریه، استصحاب جاری در کلی میگه بگو موجود است کلی. استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگوید کلی جاری نیست. یعنی این ملازمه در مقام ظاهر که بین این متلازمه این وجود دارد، مثب به اینا رو واحد میکنه. مثب به اینا که واحد شد، تعارض ایجاد میشود، این تعارض بدوی. تو همین مثال ما نهنفی اینو من توضیح بدم. ببینید اصلا اصالت و طهارت در آب چرا با اصالت و طهارت، اصالت و نجاست در صبح تعارض بدوی داره؟ چون اصالت و طهارت در آب فقط نمیگه آب پاکه، میگه لباسی هم که با او شستی اون لباس نجاست هم پاک میشه. اصالت و طهارت در آب حکم به طهارت لباس مقصود با این آب میکنن. بنابراین نسبت به لباس اصالت و طهارت در آب میگه پاک است، استصحاب نجاست میگه نجس است، مصب واحد میشه. چرا اینا مصب بهشون واحدند؟ به دلیل اینکه اصالت و طهارت در آب فقط به آب کار نداره، میگه در مورد ثوب هم حرف داره. چون در مورد ثوب حرف داره، چرا در مورد ثوب حرف داره؟ به دلیل اینکه طهارت لباس اثر شرعی طهارت آبه. اثر شرعی بودن، چون اصلی که در موضوع جاری میشه میگه رتب الاثر، معناش رتب الاثره. وقتی معناش رتب الاثره یعنی او حکم به طهارت ثوب، استصحاب نجاست لباس میگه او حکم به نجاست ثوب. اینا با هم دیگه تنافی بدوی پیدا میکنن. بعد حالا که تنافی بدوی پیدا، بنابراین در واقع این تسبب شرعی در مرحله ایجاد تنافی دخالت داره نوعاً، ولی در جایی که تسبب عقلی باشه ولی ملازمه مال عام ظاهر و واقع باشه، اونجا هم تنافی ظاهری بین اصل سببی و اصل مسببی ایجاد میشه، چون مسبب واحد پیدا میکنن. اون ملازمه ظاهریهی که اینجا وجود داره مسبب اصل سببی رو همون اصل مسببی میکنه، یعنی از اصل سببی مسببی سرایت میده. وقتی به اصل مسببی سرایت داد، نتیجهش این میشود که عرض کنم خدمت شما این با هم دیگه تنافی پیدا. حالا که تنافی پیدا کردن، رافع این تنافی چیه؟ ما ممکنه بگیم رافع تنافی درش دیگه تسبب شرعی بودن دخالت نداره. اون نکته‌ای که منشأ رافعیت می شود، اون نکته این هست که یکی از اینها سببی هست دیگری مسببیه، یعنی یکی از اینها در رتبه متقدم هست نسبت به دیگری، یعنی تقدم رتبی رافعه. یعنی تقدم رتبی به نحو عموم، یعنی به طور کلی مشکل رو برطرف میکنه، یا به تعبیر شیخ‌فر ناقضیت ثبوتی ناقضیت اثباتی رو به دنبال میاره. این ناقضیت ثبوتی دیگه ربطی به بحث تسبب شرعی و عقلی این حرفا نداره. ناقض در مواردی که تسبب عقلی هم هست، ناقضیت ثبوتی هست دیگه، علت که معلول رو از بین میبره عدم معلول رو از بین میبره، لازم نیست علیت معلولیتی شرعی باشه، که علت تکوینی هم اصلا نکتش شرعیت دخالت نداره در ناقضیت ثبوتی. وقتی در ناقضیت ثبوتی علیت دخالت نداره، در ناقضیت اثباتی هم دخالت نداره. این نکته. آقای شهید این که عرض کردم، آقای شهیدی تعبیری که داره اصلا شرعیت رو در تقدیم عکس کرده، بعدن کان منقهن لموضوعه شرعن، این رو دخالت داده. وقت بعد روشن بشه که چرا دخالت داره، نکته دخالت داشتن این مطلب چیه، آیا واقعا ده. حالا من نمیخوام حرف آقای شهیدی رو کاملا بگم درست نیست، من به نظرم در مسئله قدر تأمل هست. من قبلا عرض کردم که در این که در مرحله تضاد بین اصل سببی و مسببی و تنافی بدوی بین اصل سببی و مسببی، تسبب شرعی غالبا دخالت داره ولی بعضی وقتا هم دخالت نداره، این درسته. ولی شاید عرف این که اصل سببی به لسان لفظیش موضوع اصل ناظر به موضوع اصل مسببی باشه دخالت داشته باشه، شاید این در این بحث همینه. شرعی بودن یعنی همین، این که میگیم به لسانش ناظر هست این شرعیه، یعنی همین معنای شرعیت اصلا همینه. حالا اینو من حالا جلسه بعد یه مقدار میخوام توضیح بدم. یه نکته دیگه رو حالا من تو جلسه بعد عرض میکنم. ممکنه ما اینجا یک نکته دیگری رو اینجا مطرح کنیم، اون نکته ایم که من الان اصلش رو عرض میکنم چیزش رو، اون اینه که تسبب شرعی باعث میشود که اصل سببی ناظر به اصل مسببی باشه، ولی اون تسبب عقلی ولو ملازم ملعم از ظاهر و واقع باشه، نظارت کلت طرف به این نسبت به هم رو میاره. یعنی هم اصل سببی ناظر به اصل مسببیه، هم اصل مسببی ناظر به اصل سببیه، و این ممکنه دخالت در بحثش بشه. حالا این رو دقت بفهمیم و فردا در مورد صحبت خواهیم کرد دیگه. بحث خاصی نداره، بحث تمامش میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.